با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. اردوی پاکستان امروز اعلام کرده که نیروهای این کشور دست کم 23 جنگجو را در نزدیکی مرز افغانستان کشتند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این جنگجویان در دو عملیات هدفمند در ولسوالی کرم ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. این پس از آن است که یک هفته پیش در یک حمله انتحاری در اسلام آباد 12 نفر جان باختند. اردوی پاکستان گفته که جنگجویان کشته شده به طالبان پاکستانی یا گروه‌های وابسته به آن متعلق بودند. در بیانیه هند رقیب دیرینه پاکستان به حمایت از این جنگجویان متهم شده، اما اردوی پاکستان برای این اثبات این ادعایش اسناد و شواهد ارائه نکرده. هند تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کردند. این را یک خبرنگار خبرگزاری جرمنی در میدان هوای اسلام آباد گزارش داده. در گزارش زمان دقیق پروازها اشاره نشده، اما به نقل از منابع در این گزارش آمده که این گروه شامل 52 تن می شود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین جرمنی منتقل شوند. تاکنون تنها افغانهایی که بر اساس برنامه فدرال اسکان مجدد تایید شدند و ویزا گرفتند از سوی حکومت جدید جرمنی اجازه سفر به آن کشور را دارند. در روز جهانی کودکان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرده. آقای کرزی امروز در صفحه ایکس خود نوشته که هرچه زودتر درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای تمامی دختران بازگشایی شود. به گفته آقای کرزی، با فراهم شدن فرصت آموزش و تحصیل برای همگان، راه برای ترقی و گفتگوی افغانستان گشوده می شود. بیش از 4 سال است که طالبان درهای مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کردند. وزیر خارجه هنگری امروز گفته که پس از گزارش‌ها در مورد فساد در اوکراین، اتحادیه اروپا باید فرستادن پول به حکومت آن کشور را متوقف کند. و این سخنران را امروز در بروکسل ابراز کرده. دو وزیر اوکراین متهم به دست داشتن در یک قضیه بزرگ فساد مالی چهارشنبه توسط پارلمان این کشور برکنار شدند. پارلمان اوکراین خواهان اقدامات گسترده‌تر برای بازگرداندن اعتماد به رهبری این کشور است. در نتیجه برخورد قطار در جنوب جمهوری چک دست کم 57 تن زخمی شدند. خبرگزاری چک امروز گزارش داد که 5 تن به گونه جدی آسیب دیدند. یک قطار تیز رفتار با یک قطار مسافربری دیگر که از سمت مخالف در حرکت بود حوالی ساعت 6 صبح تصادم کردند. این شهر در حدود 50 کیلومتری مرز جرمنی و اتریش قرار دارد. علت رویداد هنوز مشخص نشده. و اینکه در جام جهانی کرکت زیر 19 سال افغانستان در گروه دی با آفریقای جنوبی و وست اندیز و تانزانیا همگروه شده. این مسابقات با اشتراک 16 تیم در 15 جنوری شروع میشه. فاینال این مسابقات در 6 فوریه برگزار خواهد شد. نخستین بازی افغانستان در 16 جنوری با آفریقای جنوبی خواهد بود. زیمبابوه و نامبیا میزبان این جام جهانی است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما. سازمان نجات از کودکان میگوید که مهمات منفجر نشده هر ماه جان بیش از 50 افغان را میگیرد که در این میان بیشترین آسیب را کودکان میبینند. در این برنامه میشنوین که پلیس ایران 230 مهاجر افغان را در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور بازداشت کرده. یکی از مهاجران افغان در ایران میگوید:
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا هران میرفتن دیگه، اینا قاچاق میرفتن. باز اینا دمیر را از طرف پلیس اینا گرفتار شدن. بسیار اینا را بیچاره را لد کردن، حتی مو علایم زرد شب میگیرن بدنشان، فعلا هم دیده میشه.
و در کنار مطالب دیگر، امروز روز جهانی کودک است و روایت کودکان ناناور در افغانستان را میشنوین.
روزانه تقریبا 40 روپه یا 50 روپه تب میرم ساعت 8 بجه تا 12 بجه دیگه میرم تا 9 بجه شب کنه کار ندارم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام پنجشنبه 29 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی می گذرانیم که برابر میشه با 20 نوامبر سال 2025 میلادی. همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم میتونین که برنامه ما را شنونده باشین. سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن میگوید که مواد منفجر نشده و ماین های زمینی در افغانستان هر ماه به بیش از 50 نفر تلفات وارد می کنند که بیشتر آنها کودکان هستند. سیو د چلدرن در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که افغانستان همچنان یکی از کشورهای آلوده با ماین و مهمات منفجر نشده است. از سوی دیگر خانواده های کودکانی که قربانی ماین شدند و برخی نهادهای ماین روبی میگویند که هنوز مناطق زیادی آلوده به ماین است. جزئیات بیشتر از همکاریم.
لاش مکمل خراب شد. ضرورت دیشون نریز داشته.
پیر محمد باشنده ولسوالی از کمینه در ولایت ننگرهار میگوید که صادق خان برادر 10 سالش در آغاز سال جاری میلادی هنگام بازی در نزدیکی خانه قربانی مواد منفجر ناشده شد. او بر رادیو آزادی گفت که با وجود گذشت چندین ماه از آن حادثه وضعیت صحی برادرش هنوز خوب نیست.
چند روز پیش برایش دوا خریدیم. دستش که زخمی شده بود هنوز درد دارد. او در کنار خانه در بالای پلوان آتش روشن کرده بود که ناگهان این حادثه رخ داد. در آنجا یک مرمی بود که دستش را کاملا آسیب رساند. در منطقه ما که خانه ها بسیار است، هنوز مواد منفجره و ماین های باقی مانده از جنگ وجود دارد. مردم با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند.
مشکل سر خلق مخم دیار.
این در حال است که سازمان نجات کودکان سیو ده چل درن از افزایش تلفات افغان ها با ویژه کودکان در افغانستان با سر انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده است. سیو ده چل درن در گزارش تازه 62 صفحه‌ای خود زیر نام تاثیرات ویرانگر سلاح‌های انفجاری بر کودکان از سال 2020 تا 2025 که روز پنجشنبه 20 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است افغانستان از لحاظ سلاح یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان است که هر ماه بیش از 50 نفر که پیشترشان کودکان هستند با اثر ماین‌های زمینی و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می‌شوند. بر اساس این گزارش در حال حاضر دست کم 6.4 میلیون شهروند افغان در معرض خطر ماین‌های زمینی و سایر مواد منفجره باقی مانده از جنگ قرار دارند. با گفته این نهاد کودکان حدود 80% کشته و زخمی های انفجارها را تشکیل می‌دهند، زیرا آنها بیشتر انگام بازی، کارهای دهقانی، چراندن حیوانات و یا جمع‌آوری آهن پاره با مواد منفجر ناشده روبرو می‌شوند. در گزارش سیو ده چلدرن آمده که مواد منفجره اکنون اصلی ترین عامل آسیب پذیری کودکان در افغانستان است. این نهاد در گزارش خود با نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نوشته که آمارها نشان می‌دهند از اگست سال 2021 تا می سال 2023 مجموعاً 3774 مورد تلفات غیرنظامیان ثبت شده که 3/4 آن ناشی از مواد انفجاری در مناطق پرجمعیت مانند مکاتب، بازارها و مساجد بوده است. سازمان نجات کودکان همچنین برآورد کرده که در سال 2025 میلادی حدود 4.4 میلیون نفر به کمک های ماین پاکان نیاز خواهند داشت، رقمی که نسبت به سال 2024 حدود 5% افزایش را نشان می دهد. با گفته این نهاد دلیل این افزایش کشف مناطق بیشتر است که آلوده به ماین ها و مواد انفجاری بوده و امکان دسترسی به آنها فراهم شده است، چیزی که مقام های برخی از نهادهای بین المللی فعال در بخش ماین پاکی در افغانستان نیز بر همین موضوع تاکید کردند. اما کمبود بودجه و کاهش کمک های مالی را بزرگترین مانع در برابر ادامه فعالیت های خود می دانند. حبیب الله فدا سوپروایزر یک از موسسات بین المللی ماین پاکی در افغانستان که نخواست نام موسسه اش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که هر چند هر ماه در سراسر کشور بین 40 تا 45 نفر قربانی ماین ها و مواد منفجر ناشده می شوند که به گفته او 88%شان کودکان زیر 18 سال هستند. اما به گفته او فعالیت اکثر نهادها به شمول موسسه آنها به دلیل کاهش بودجه و کمبود کمک های مالی نسبت به گذشته حدود 70% کاهش یافته است. او بر رادیو آزادی گفت
پخوا از موگا به اداره لوری تقریبا لس تیمان
قبلا ترها در بخش آگاهی دهی در باره خطر ماین ها و مهمات منفجر ناشده اداره ما 10 تیم داشت، اما متاسفانه اکنون شمار این تیم های آموزش خطر به 3 تیم کاهش یافته است. حدود 70% فعالیت تیم های ما به دلیل قطع کمک های بین‌المللی محدود یا متوقف شده است. کمبود بودجه حتی در مناطق هم مانع فعالیت ما شده است که هنوز در آنجا مواد خطرناک وجود دارد. آنها دیگر نمی توانند همه این مناطق را پاکسازی کنند.
به اساس گزارش سازمان نجات کودکان، تنها در سال 2024 در افغانستان 543 کودک کشته یا زخمی شدند که 90% این تلفات با مواد انفجاری مرتبط بوده است. در ادامه آمده که پسران به طور نامتناسب از این رویدادها آسیب می‌بینند، به گونه‌ای که از هر 10 کودک قربانی 8 تن آنها پسر هستند، در حالی که دختران بیشتر در نتیجه حملات بر تاسیسات تعلیمی در معرض خطر قرار دارند. سیف دچل درن گفته است که تعداد زیاد افغان‌ها با شمول مهاجران افغان که به زور از کشورهای همسایه بازگردانده شدند، نزدیک به 1/5 جمعیت افغانستان تحت تاثیر آلودگی مواد انفجاری باقی مانده از جنگ قرار دارد. این نهاد همچنین ابراز نگرانی کرده که بسیاری از قربانیان با ویژه در مناطق روستایی به خدمات صحی مساوی یا کافی دسترسی ندارند، چیزی که به شدت آسیب‌ها و پیامدهای انسانی را عمیق‌تر می‌سازد. اگرچه اندازه دقیق مناطق آلوده با ماین در افغانستان مشخص نیست، اما پیشتر اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و شماری از سازمان‌های بین‌المللی ماین پاکی در گزارش‌های خود گفتند که نزدیک به 1/3 از 401 ولسوالی افغانستان همچنان با ماین‌ها و مواد منفجر ناشده آلوده است که در جریان جنگ‌های گذشته کارگزاری یا برجا مانده است. 2 سال پیش نیز سازمان ماین اکشن ریویو در گزارش اعلام کرده بود که افغانستان، عراق و کمبودیا از آلوده ترین کشورهای جهان از نظر وجود ماین هستند. این نهاد در همان گزارش گفته بود که بیش از 53 کیلومتر مربع از خاک افغانستان با ماین‌های ضد پرسنل آلوده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. پلیس ایران 230 مهاجر افغان را در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور بازداشت کرده. مقام های ایرانی این اقدام را بخشی از طرح گسترده‌تر برخورد با اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی می‌خوانند. شماره از خانواده‌ها در افغانستان هم تایید می‌کنند که اعضای خانواده و نزدیکانشان به خاطر کار به ایران رفته بودند و در این کشور بازداشت و لتکوب شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
بچه نمای من چون وضع اقتصادیشان خوب نبود و بیکار بود، افغانستان را ترک کرد و تا طرف ایران رفت.
یکی از باشنده های ولایت پروان است که میگوید به تازگی پسر مامایش به خاطر مشکلات اقتصادی و دریافت کار از راه های غیر قانونی به طرف ایران سفر کرده بود. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که پسر مامایش تازه از سوی پلیس ایران بازداشت شده و خانواده اش به شدت نگران وضعیتش هستند.
بچه نمای من در همین هفته شروع طرف ایران را حرکت کرده بود. دیروز کسی به پادرش زنگ زده بود که سرطانم در راه ایران پلیس ها گرفتار کردم. خانوادهشان و همچنان ما بسیار نگران هستیم چون وقت اقتصادیشان خوب نبود و بیکار بود و این خاطر افغانستان را ترک کرد و تا طرف ایران رفتن.
ناهید یک باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید پسر خاله و شمار از امراهانش که به خاطر پیدا کردن کار به ایران میرفتند از سوی پلیس ایران بازداشت و به شدت لتکوب شدند.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا هران میرفتن، دیگه اینا قاچاق میرفتن، باز اینا دمیر را از طرف پلیس اینا گرفتار شدن. بسیار اینا را بیچاره را لد کردن، حتی مو علایم زرد شد میکردن بدنشان. فعلا هم دیده میشه یکی از بچه خالی خود ما هم در اونجا بودن، موجیب نام داشت. اینا هم همراه بچه ها رفته بوده گرفتار شده بودن.
این نگرانی ها در حال است که پلیس ایران تازه حدود 230 مهاجر افغان را در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور بازداشت کرده است. مقام های ایرانی این بازداشت ها را بخش از طرح گسترده تر برخورد با اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی در این کشور می خوانند. برخی رسانه های ایرانی از جمله خبرگزاری صدا و سیما، رسانه دولتی این کشور، به نقل از حسین میرصوفی قماندان انتظامی ولسوالی نیمروز ولایت سیستان و بلوچستان نوشته است که این افغان ها در ولسوالی های نیمروز و زهک در نزدیکی مرز با افغانستان بازداشت شدند. مقام های ایرانی این افراد را اتباع بیگانه غیر مجاز خوانده اند. مقام ها و رسانه های ایرانی معمولا از اصطلاح اتباع بیگانه یا غیر مجاز برای مهاجران افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور استفاده می کنند. با گفته آقای میرصوفی، این بازداشت ها در چارچوب طرح ارتقای امنیت اجتماعی صورت گرفته، طرحی که شامل بازداشت مهاجران فاقد مدرک همچنین افراد متهم به سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر می شود. پلیس مرز ایران نه تنها اینکه متهم به بازداشت و لاتکوب مهاجران افغانند، بلکه اخیرا با شماری از مهاجران افغان در منطقه مرزی سراوان سیستان بلوچستان ایران شلیک کرده که سبب کشته و زخمی شدن تعداد از افغان ها شده است. سازمان حقوق بشر ایران هاروش بر روز یکشنبه 11 نوامبر گزارش داد که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هاروش در 14 اکتبر سال 2024 میلادی نیز با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان ایرانی خبر داد و گفته بود که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. بازداشت اخراج مهاجرین افغان از ایران پس از درگیری 12 روزه این کشور با اسرائیل در ماه جوزه سال روان بیشتر از پیش افزایش یافته و هزاران نفر از آنها در هفته های اخیر از این کشور اخراج شدند. بسیاری از این افراد شامل خانواده ها، زنان و کودکانی هستند که اغلب به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را ترک کرده و برای ساختن یک زندگی مرفه به ایران پناه بردند. این افراد حتی هنگام اخراج شدنشان به افغانستان نیز با چالش‌های روبرو می‌شوند. مصطفی یکی از افغان‌هایی است که چند ماه قبل همراه با خانواده‌اش از ایران اخراج شده است.
در کمبی چون شده بود دیگه مردم رو رد کردن، چون زیاد شده بود، پول زیاد می‌گیرن دیگه، بازی کم تو رو اجباری باید گردش غذا بخورید، چی بخواد چه نخواد پول بده غذا بخورید.
و میگوید پس از این که در افغانستان مشکلات از جمله بیکاری زیاد بود، دوباره به تنهایی ویزا گرفته و اکنون در جستجوی دریافت کار در ایران است. ایران در اوایل سال روان کارت‌های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را باطل کرد و اخراج آنها را آغاز کرد. عبدالرحمن رشید معین امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان با تاریخ 3 جولای امسال در نشست در کابل گفت که در 3 ماه گذشته 1.8 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغان ها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی می کنند، اما سکندر مومنی وزیر داخله ایران در ماه دل و سال گذشته بر رسانه های این کشور گفته بود که حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغان ها هستند. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد همواره این اخراج ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی ایران در قبال پناهندگان خوانده است.
بیشتر از خبر،
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تاکید کرده که این حکومت در حال تلاش برای توسعه حضور تجارتی افغانستان در بازارهای منطقه و تقویت همکاری‌های اقتصادی با هند است. این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در جریان سفرش به هند با نمایندگان شرکت‌های افغانستان و در نمایشگاه بین‌المللی پراکتی در میدان دهلی نو گفتگو کرده. جزئیات بیشتر از همکاریم.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که این حکومت در تلاش تقویت حضور تجاری افغانستان در بازارهای منطقه و گسترش همکاری‌های اقتصادی با هند است. این وزارت در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرده نوشته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه 19 نوامبر در سفر به هند با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد. در ادامه آمده که در این نشست اهمیت حضور فعال شرکت های افغان در نمایشگاه ها، اختصاص غرفه ویژه برای شرکت های افغانستان، تسهیل صدور ویزه، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان هند و ارتقای همکاری ها مورد بحث قرار گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه قبلی خود گفته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه 19 نوامبر به دعوت رسمی هند برای فعالسازی بندر چابهار، جذب سرمایه گذاری های هند و تسهیل روابط تجاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی به این کشور سفر کرده است. راندیر جاسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه ایکس خود از سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند استقبال کرده نوشته که پیشبرد روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. رسانه های هندی سفر او را 5 روزه خواندند. این اقدام در ادامه روند روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت میگیرد. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اوایل اکتبر به هند سفر کرده بود و پس از آن هند سفارت خود در افغانستان را بازگشایی کرد. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند در حال انجام می شود که پاکستان از بیش از 5 هفته پیش تمامی مسیرهای تجاری و رفت و آمد به افغانستان را پس از درگیری ها مسدود کرده است. با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات مربوط به استفاده از خاک افغانستان توسط شورشیان ضد پاکستان را رد کرده، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که طالبان علیه این گروه ها اقدام مشخص انجام دهند. در این حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان تا زمان تضمین اسلام آباد برای بازماندن همیشگی مسیرها معلق خواهد ماند و به صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. پس از تنش‌های اخیر با پاکستان، حکومت طالبان برای گسترش مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها با آن کشور قرارداد 90 میلیون دلاری با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا کرده است. خالد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، روز چهارشنبه 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد 30 هزار کانتینر میوه خشک، تازه و سایر محصولات افغانستان در یک سال از طریق کشتی به هند منتقل خواهد شد.
در یک سال حدوداً 30,000 کانتینر همین شرکت کشتیرانی قایقرانی تعهد دادن که به طرف بندر نواشیوای هندوستان محصولات و تولیدات افغانستان از طریق بندر عباس و بندر چابهار به ارزش 90 میلیون دلار است که ان شاء الله بزرگترین وقت پروسه و مرحله صادرات از طریق یک شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه بخیر.
آقای رحمانی افزود که این قرارداد در نشست که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر برگزار شد با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا شد و پس از بازگشت وزیر صنعت و تجارت طالبان از هند کار روی عملی شدن این قرارداد آغاز خواهد شد. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه برای تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از عقد این قرارداد ابراز امیدواری کرد که روی کاغذ باقی نمانده و عملی شود. او افزود که تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود به کار گرفته خواهد شد تا مسیرهای جایگزین برای غلبه بر مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان فراهم شود. به گفته آقای الکوزای، توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان روزانه 2 میلیون دلار به هر دو طرف زیان وارد می کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را شنونده بودین. شنونده های عزیز، شما میتونین پیام ها و نظریاتتان را به شماره واتساپ ما بفرستین و ما هم پیام های شما را در جریان برنامه های ما نشر میکنیم. شماره ما هست 2042-060-1229. میتونین که پیام های صوتی تان را به شماره واتساپ ما بفرستین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که امروز 20 نوامبر برابر با روز جهانی کودک است و این روز در حال در افغانستان فرا میرسه که در چند سال اخیر بحران گسترده بشری بر آموزش و پرورش کودکان و در کل بر دوران کودکی آنها سایه افکنده. بسیاری از این کودکان به دلیل مشکلات اقتصادی از سوی خانواده هایشان وادار به کار میشن و شمار هم نیز به همین دلیل از آموزش باز میمانند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر بشنوید.
جاده های شهر کابل و قصه کودکان کارگر در جاده ها. گلپانه، دختری که به گفته خودش به درخواست پدر و مادرش به مکتب نمی رود و برای پیدا کردن یک لقمه نان ساجق می فروشد. این دختر 10 ساله که در چارای پودخاک کابل پاکت پر از گرد و خاک ساجق در دست داشت به رادیو آزادی گفت:
اینجا ما ساجق می فروشیم. یک پاکت 2 یا 3 افغانی است. پیسه نداریم. پدر و مادرم می گویند برویم ساجق بفروشیم. پدرم کراچی را نمی کند.
بلال باشنده سایه مچا بابا مینه یا ارزان قیمت به سر 14 ساله است که در یک رستوران شاگردی می کند. او می گوید روزانه حدود 100 افغانی مزد می گیرد و با همان مصارف خانواده را تامین می کند. زیرا پدرش به بیماری سرطان مبتلاست و توان کار کردن ندارد و کسی دیگر هم نیست که مخارج خانه را بر دوش بکشد.
پدرم به بیماری سرطان مبتلا است. در خانه کسی نیست که سرپرستی خانواده را بکند. بنابراین من در رستوران شاگردی می کنم و روزانه 100 افغانی برایم می دهند.
تمیم کودک 12 ساله دیگر است که یک کراچی دارد و از بازار پروژه تیمنی کابل سودای مردم را تا خانه شان انتقال می دهد. او که پدر ندارد و مادرش در خانه خیاطی می کند، تنها یک خواهر خرد سال دارد. تمیم می گوید روزانه 50 تا 100 افغانی کار می کند.
روزانه تقریبا 40 روپا یا 50 روپا. تب می روم ساعت 8 بجه تا 12 بجه. دیگه می هم تا 9 بجه شب. خانه کار ندارم.
برخی خانواده ها نیز می گویند از روی بیچارگی زیاد مجبورند بالای کودکان خود کار کنند و تمام دروازه های امید برایشان بسته شده است. فاطمه باشنده کارتینه و کابل می گوید
پدر اولادهایم بستر است، بیمار است و نمی تواند کار کند. همین کودکان هم که می روان کار می کنند، 20 افغانی به دست می آورند، یک تخم و نان خشک می آورند و می خوریم. همین ها پول پیدا می کنند و با آن زندگی می گذرانیم. اگر اینها کار نکنند چی بخوریم؟
بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افغانستان نیز در سال 1994 میلادی به آن پیوسته است، کار کردن بالای کودکان ممنوع اعلام شده است. هرچند در افغانستان آمار دقیق شمار کودکان کارگر وجود ندارد، اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در 12 فوریه سال گذشته میلادی در یک نشست این سازمان گفته بود که در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک افغان به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به کارهای شاقه و خطرناک مشغولند. شماری از فعالان بخش آموزش و پرورش میگویند این که در افغانستان کودکان به دلیل مشکلات اقتصادی به جای آموزش به کار گماشته میشوند یک بحران بزرگ بشری است که به گفته آنان هر روز عمیق‌تر و جدی‌تر میشود. فروزان امیری یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها برایشان مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود داره، اولویت خانواده ها نیازهای اولیه غذاییشان هست، نمیتونن که حداقل شرایط برای فراهمسازی محیط آموزشی مناسب یا حداقل رفتن کودکان به مکاتب یا خصوصی یا حتی دولتی آماده بسازن. حتی اگر کودکی در او شرایط به مکتب هم بره، محیط چالش برانگیزی که در انتظارش هست و حمایت مالی خانواده در واقع نقش یک فرد بزرگسال را ایفا میکنه، با ذهن آرام نمیتونه که به درس و به آموزش بپردازه. این یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
آموزش حق اساسی هر انسان است، اما در افغانستان طی بیش از 4 سال گذشته این حق از دختران هم در دوران کودکی و هم در سنین بالاتر گرفته شده است. افزون بر فقر و مشکلات اقتصادی، طالبان نیز رفتن دختران به مکتب را صنف ششم به بالا ممنوع کردند. در افغانستان سن بسیاری از دخترانی که تا صنف ششم درس خواندند کمتر از 18 سال است، سنی که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک آنان را در ردیف کودکان قرار می‌دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف می‌گوید که حقوق کودک حقوق بشری است، این حقوق جهانی اند و قابل معامله نیستند. مجیب لحاظ فعال امور اجتماعی و مسئول پیشین یک مرکز آموزشی خصوصی در کابل نیز می‌گوید هم خانواده ها و هم حکومت در برابر کودکان مسئولیت دارند و باید از آنان حمایت کرده و زمینه پیشرفتشان را فراهم کنند.
از یک سو لازم است که حاکمان و مسئولان برنامه های ویژه برای کودکان داشته باشند و از آن حمایت کنند و از سوی دیگر برای خود خانواده ها هم این موضوع بسیار مهم است که با کودکانشان کمک کنند. نباید تنها به درآمد ناچیز امروز آنان نگاه کنند، بلکه باید از آنان حمایت کنند، برایشان توجه داشته باشند و با آموزش و پرورششان اهمیت بدهند.
امروز 20 نوامبر روز جهانی کودک است. این روز به این دلیل به نام روز کودک نامگذاری شده که سازمان ملل متحد در چنین روزی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است. هدف از گرامی داشت از این روز جلب توجه به نیازهای کودکان، سلامت جسمی و روانی آنان، دسترسی به آموزش و فراهم ساختن محیط امن و مسون برایشان است. این در حالی است که در افغانستان شمار زیادی از کودکان از آموزش محرومند، از سلامت جسمی و روانی مناسب برخوردار نیستند، بسیاری از آنان به سوی تغذیه مبتلاند و محیط امن نیست برایشان فراهم نیست. افزون بر این کودکان کارهای شاق انجام می‌دهند و در موارد نیز رسانه‌های مختلف از رویدادهای خشونت حتی آزار و اذیت جنسی علیه آنان گزارش دادند. بانک محمدزای جان‌آقا معاون وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان بیشتر در صحبت با رسانه‌ها ادعا کرده بود که آنان برای کودکان کارگر در مرکز و ولایات فرصت‌های آموزشی فراهم کردند، اما اداره بین‌المللی کار ایالات متحده آمریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه این محبه بدترین اشکال کار کودکان هیچ گونه پیشرفتی نداشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی، خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت‌های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک‌های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملوک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت‌های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک‌ها در غزنی و گردیز. اینا حکومت‌های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی، خب گفته میتونیم که رونق بیش از ظهور اسلام، درباره گفته میتونیم که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروانهای تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام، به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم، گفته میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتن؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن. و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودن. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل یعنی همون مردم رایی و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعددی شده بودن. و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد. و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمینه ساز تغییرات بزرگ شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی به یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مسنا پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را با مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام با خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتمال میدن هرات فتح میکنن. و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخاربرخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان، گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود. یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود. یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی، مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد که همچنان گفته میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی، مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفته میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت های محلی متعدد به اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین، به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین، جاده ابریشم، یعنی در کلی جاده گفته میتونید که افغانستان به مرکز تجارت بین‌المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین‌المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخوردار با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل میشد؟ دقیقا هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطق بود که شامل فتوحات مسلمانان میشدن. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنید، تحقیق میکنید که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام‌های مردمی علیه اموی‌ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی با آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تاثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ صنف 12 میخوانیم، اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین. گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصطلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تأثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم. گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا، گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چیکار میشد افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه، که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند، به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان او مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هسته که خود خوشحال خان خطک شاعر و رهبر قبیله خطک علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه، که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکل‌گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه عبدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفتم میتونین که احمد شاه بابا معروف به احمد شاه بابا هسته، یعنی در کل احمد شاه عبدالی معروف احمد شاه بابا هسته، که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذار یا اساس گذار سلسله دورانی هسته، که در قرن 18 هم میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمد شاه بابا. گفتم میدونی که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه عبدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت، به دلیل حمایت صابرشاه کابلی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا، که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، ای تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی. گفتم میتونه که همشا بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بلوغ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تألیف کتاب‌های مانند تاریخ همشایی که گفتم میتونه تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمد شاه بابا گفته میتونیم که احمد شاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شهر زیر هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بلاخور فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میرعلم خزیمه در اون منطقه به راه میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هست که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدف یا سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر و بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هست متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم، در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدان آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدینه بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمدشاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع‌آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمدشاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم هدفی و بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها هسته که احمدشاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمدشاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمدشاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم، هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هسته. احمدشاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری خود 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیز تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم، سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان، احمد شاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا چاکنم مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم. در سفر ده شاگرد عزیز که آخرین سلاید ما شما هست، گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هست. احمد شاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمد شاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. او میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان او به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خوش آگده عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمد شاه بابا با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمد شاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامعه و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدین در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگرده عزیز دو سوال هستن، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمد شاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمد شاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمد شاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت‌ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با همدیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
از تپش میمانم،